بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه جلسه هفتم تاریخ 3/7/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب رسیدیم به این که ممکن است کسی عقد بیمه را در زمان مندرج کند و مانعی که بر سر راه ما بود این بود که فقها فرموده اند که در باب زمان اون چیزی که مورد زمانت واقع می شود، یعنی مضمون، باید مال ثابت فی الذمه باشد. اگر این چنین باشد ما نمی توانیم در باب بیمه از زمان استفاده کنیم، به خاطر اینکه اینجا مال ثابت فی الذمه ای نداریم. اون شخصی که ما رو بیمه میکنه متعهد است نسبت به خسارت احتمالی و الان خسارتی محقق نشده است تا ما بگیم ذمه او مشغول شده به اینکه خسارت ما رو جبران کنه. حالا بخوایم بگیم که خیلی خوب از زمان استفاده میکنیم، مشکل ما اینه. لذا اولین تلاش بر این استش که ببینیم واقعا یه مطلب مسلمیه در فقه که در باب زمان، اعم از زمان مال یا زمان ذمه، زمان عهده که حالا بحثش خواهد شد، آیا باید حتما چیزی در ذمه ثابت باشد یا نه نمیشه؟ مثلا زمان مالم یجب امکان نداره. این بحثی است که باید حلش کنیم. بذار حالا امروز گفتیم عبارت جواهر رو در ذیل فرمایش جناب محقق بخونیم، دیگه بعدش باید اینو دنبال بکنیم از کتب دیگر و اینها ببینیم که چه کار باید کرد. یه مطلب هم هست رفقا، این مسئله که حالا جدای این ولی خب با بحث زمان مربوط میشه، و او این که آیا این که گفته میشود زمان در فقه شیعه عبارت است از ذمه به ذمه ای به ذمه دیگر، این چه مقدار مستند روایی داره؟ نقل ذمه، کلمه اشتباه شد، نقل ذمه است، این چه مقدار مستند روایی داره؟ یعنی آیا مستند روایی چیزی داره، معتبری داره، یا اینکه نه بر اساس استنباط از لغت اینجور شده باشه؟ خیلی خیلی نزدیک به ذهن است که این بر اساس روایات. بذار یه زحمتی هم که برای دوستان هست، این است که کل روایات
از روایات یا
بله روایات بلا اگر بحث چی باشه، بحث لغت باشه، خب کسی میگد که خب ولو اگر عرف مردم زمانشو بر خلاف لغت میگه باشه، میگیم خب برای چی؟ برای تعابیر و معانی لغوی و معانی اصطلاحی ادنا مناسبت کافیه. حالا از باب این که یک کسی متعهد می شود از این باب تعبیر به زمان شده. حالا ولو این که آنچه که متعارف است مثلا زم باشد، یعنی از او دیگری هم اون طرف دوم هم در بدهکاری شریک باشد، ولی اون چی که در لغت است بر عهده گرفتن باشه، چون بر عهده گرفتن با اینم میسازه، با زم زمه هم میسازه. خب میگم که این رو باید، پس یه زحمتی از رفقا با اون هستش که حالا این به عنوان یه مطالعه‌ای که ممکنه گوشه‌شو باز کنی، کل روایات کتاب زمان را، کل روایات کتاب زمان را یک مطالعه اجمالی بفرمایید که کار به سندش ندارین فعلا. ببینید در مجموع روایات ازش چی استنباط می شود، از خود روایات شواهدی میتونیم استخراج کنیم که که مفروغ عن هست، مثلا اینکه زمان نقل ذمه است یه چیز مفروغ عنیه، یا یه کسی بگید که بابا این اگه مفروغ عنه تنها در باب دین مفروغ عنه، یعنی بگید بله اگر زمان مثلا فرض بفرمایید که به معنای زمان دینه، اونجا مثلا مفروغ عنه، اگر زمان زمان دین نیست چه چیزی دیگه مفروغ عنه نیست. مثلا اینها این دو تا نکته است که از روایات که زحمت میکشید این رو دنبال بکنید تا یه جلسه انشالله عرض میکنیم که نتیجه فکرتون و تأملتون در روایات بیارید و عرضه کنید از روایات چی فهمیدید. بله جانم.
ببخشید این که میفرمایید از روایات استفاده شده باشه، آیا احکام رو هم شامل میشه؟ چون که لقاء ان یقول که بگه من وقتی اومدم دیدم احکام زمان این استش که وقتی زمان برقرار شد دیگه
بله همین بعد زحمه، بله که ذمه اون
حق نداره از من.
بله 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 همین از احکام.
پس این رو
بله
هم بله شامل میشه بله
بله بله بله ولی اون که از احکامش ما در بیاییم، ممکن اصلا تو روایت تعریف نکرده باشن زمان را به نقل ذمه مثلا یا ذم ذمه، مثلا تعریفش تو روایات نباشد، ولی مهم احکامشه که اگر گفته باشم که به محض این که شخصی ضامن شد ذمه مضمون ان بری می شود، اگر این رو گفتم خب معناش این استش که یعنی قائل به نقل ذمه است، و اگر گفتن ذمه‌اش بری نمی شود الا به ادا، این معلوش می شود که قائل به ذم ذمه است. خیلی خوب، پس این تو ذهن شریف باشه. از حالا جاشو باز کنید، هر از گاهی این روایات رو یک تأملی روش بکنید، ببینید ما میتونیم از این روایات چیز رو استفاده بکنیم یا نه. فرمود آقای حل چی؟ فرمود آقای حلات بیانتون
ببخشید متوجه نشدم که اگر از روایات اینجوری استفاده بشه که نقل ذمه مفروغ عنه، ممکنه استفادهمون این باشه که این مسئله در زمان دین هست.
آره.
این یعنی چی؟
یعنی اگر در باب زمان دیون است که این مفروغ عنه، اگر که ما زمان رو از ادلهش تعمیم دادیم گفتیم تنها منحصر به زمان دین نیست، عین خارجی هم میشود مورد زمان واقع بشود، اونجا کسی بگه که این نقل ذمه نیست، ممکن بگه ذم ذمه است مثلا. میگم اینم مهمه که آیا از اون ادله چی استفاده میشود. مطلق زمان عبارت از نقل ذمه، اول که استفاده نقل ذمه است، دو اگه استفاده میشود اون ادله که استفاده میشود در باب دینه یا نه استفاده می شود که ولو شما زمان رو گسترده هم معنا بکنید و از دین برید به سوی عین یا چیزی دیگه، بازم همین وضعیته که یعنی قصه نقل ذمه است، چیزی غیر از نقل ذمه نیست. این متفاوت می شه دیگه. خیلی پس این دو نکته در یاد شریف عزیزانم باشه. بریم وارد بحث خودمون بشیم. قرار شد که عبارت جواهر رو در اینجا با هم دیگه چی کنیم؟ بحث در واقع به کتاب من جواهر جلد 26 صفحه 135 البحث و ثانی فی الحق المضمون، چند تا بحث کرده است. بحث اولش در رابطه با ضامن بوده که ضامن چه شرایطی باید داشته باشه، اونو بحث کرده. بحث دومش رسیده به رابطه محقی که مورد زمان واقع میشه، او چه شرایط و خصوصیاتی باید داشته باشه. اینجا هستی. خب در خدمت آقا هستیم. من فامیل شریف شما رو آقای امیر حسین بله فامیلتون چی بود؟
صادقی.
آقا شما الهی، شما فامیل چی بود؟
صادقی.
آقای امیر حسین صادقی. بسیار خوب آقای صادقی، زحمت بکشید و کلام جواهر رو شروع کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماید که فی حق المضمون و هو کل مال ثابت فی هر مالی که در ذمه ثابت بشه. پس مرحوم استاد جواهر در شرح می‌فرمایند و مرجعه او الا ما فی القواعد من ان شرطه المالیه. فرمود مرجع این که صاحب شرایع فرموده که باید هر مالی باشه که ثابت در ذمه هست، این مطلبی است که توی کتاب قواعد علامه اومده که شرط حق مضمون این هستش که هم باید مالیت باشه، همین که در ذمه ثابت باشه. اگرچه که به این کان متزلزلن که سمن فی مدت الخیار و المهر قبل الدخول، مثل که این سمن در مدت خیار چون باید در ذمه بیاد، باید فرض در نسیه گرفته بشه که جلسه قبل این مطرح شد که باید مسمن خودش رو به صورت نسیه به مشتری میده، منتها ازش از مشتری ضامن میطلبه و این سمن که هنوز نگرفته و نسیه داده به خدمت شما ارسال که اینجا متزلزل و المهر قبل دخول که اینجا نصف مهر باید داده بشه و متزلزل. بعد
قیل یعنی نصفه دوم متزلزله
دیگه. نصفه دوم
متزلزل است در یک دخولی صورت بگیره، در اون صورت هستش که بله ثابت میشه و الا از ابتدا مهر کلش بر عهده کن مرد هست، ولی میتواند، ولی خلاصه قبل از دخول اون چیز نیست، نصف اوز استقراری نداره.
یه
زن
میتونه
کلشو
مطالبه کنه
این این سوال این چی میشه؟ این که ما میگیم که مهر قبل از دخول بر عهده مرد هست به طور کامل، یعنی چی؟ این معناش این هستش که یعنی اگر مرد متمکن هست باید مهریه زن اگر مطالبه کرد بده، کلشو باید بده، ولی تا زمانی که دخول صورت نگرفته مستقر نشده، میتواند اگر که مثلا خواست او را طلاق بدهد و او را طلاق داد ازش جدا شد نصف مهر رو پس بگیره. فرق این با اون که میگه اصلا نصف مهر بیشتر بر عهده‌اش نیست همینه که میگه بابا از اول فقط نصف مهر، نصف مهر دوم لازمه بر ذمه مرد بود که دخول باشه. این نیست. بعد از این که ازدواج کرد مرد با زن، زن مستحق تمام مهره، اما به شرط تمکن مرد از ادا، یعنی پرداختش واجب است بر مرد اگر تمکن ازدادش بشه و زن مطالبه هم بکنن، باید همیشه رو به پردازن. بله اگر طلاق داد او را نصف بدون اینکه دخولی صورت گرفته باشد، نصف مهر به ملکیت مرد در میان. اینجور خب در واقع به نفع زن این مطلب. تا مرد طلاق نداده، تا مرد طلاق نداده کل مهر را اون زنه میتونه توی تصرف کنه. فرض کن که مثلا یه بدهی این زن داره، مثلا فرض کن که خونه پدرش که بوده است، یه مالی بدهکار شده است به فرض کن، حالا الان مده ازدواج کرده و تمام مهرش رو مطالبه میکنند برای که اون بدهیش رو میخواد ببردازه. بله، ولو این که دخولی هم صورت نگه
بعد طلاق مرد بایست مطالبه کنه تا برگرده یا دیگه محصه طلاق رو نمیگرده
نه دیگه. بعد از این که چی شد اون نصف مهر، اون بعد از این که طلاق داده شد اون نصف مهر مال مرده، مال مرده در نزد زنه، ولی زنه نمیتواند نگه داره، امساک کند او را ندهد، مال او نشده، ملکیتش برداشته شد، ملکیتش متزلزل بود دیگه. همه جا مثل فرض کن که جایی که یه نفر اخذ به خیار کنه، اگر اخذ به خیار کنه فسخ کنه معامله رو، ولو به ما نگد جنس و پس بده به من، اما ما چون امساکش برای ما دیگه حرام میشه، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه دیگه. فرض فرمود که اگر که بنده این کتاب رو به شما فروختم به 1000 تومن، بعدن شما متوجه شدید که 1000 تومن خیلی زیاده، این کتاب 500 تومن بیشتر نمیارزه، گفتید که آقا من این معامله رو فسخ کردم، من این کتاب رو دیگه نمیتونم بهش تصرف کنم، ولو شما مطالبه نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه این شد ملک شماست این کتاب دیگه، و کتاب ملک شماست، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، امساکش برای من خودش یک محرمه، نمیتونم. تو زنم همینجوری شده، وقتی که بدون دخول طلاق داده شد اون نصف به ملک مرد در میاد، وقتی ملک مرد در میاد تصرف زن در اون جایز نیست.
نماسا منافع قبل طلاقش
برای خود این زنه. بله بفرمایید آقا. بفرمایید. بله آقای
صادق.
صادق
که در ادامه فرمود بعد پیدر این اوله الاجماع الاجماع معلوم فرمود که این گفته شده که بر شرط اول که مالیت باشه تو حق تو مضمون، تو مال تو حق مضمون، این اجماع وجود داره، اجماع معلومه و توی ظاهر توی آن چیزی که از قونیه و محکی ظاهر قونیه که مال جناب زهره بود نظرم و غیر قونیه هم این حکایت شده اجماع،
هم معلومه هم محکمی، هم اجماع محصل روشنه، هم کتابایی هم نقل اجماع کرده. بله.
بل فیها و غیرها ایزن الاجماع و صریحاً علی الثانی، می فرماید که در همین قونیه و غیر قونیه هم تصریح شده بر اجماع بر شرط دوم که فزمه بودن، ثبوت فزمه است.
بله. اون جلسه هم عرض کردم، ببین اینجا صاحب جواهر نسبت به دومی نگفت اجماع معلومه، این فقط این به عهده بقیه گذاشت، او اجماع محکی راجبش داریم، راجب این که مالیت باید داشته باشه این شرطیست که مسلمه، اما راجب این که باید ثابت فی ذمه باشد این میگه که به حواله میداد به اجماعاتی که منقوله، یعنی نمیگفت اجماع معلومه راجب این که حتما باید حق است، چون مثلا ممکن است که کسان میگن اعیان مخصوبه زمان درش صحیحه، خب او این چیز نیستش که، مال ثابت فی ذمه نیست، مال هست اما ثابت فی ذمه نیست. بله بفرم.
ادامه فرمود و فی محکی تذکره از کتاب تذکره علامه این حکایت شده که اگر کسی لا قال به غیره، اینجوری بگیم کسی مه معتیت فلانه فهوه علیه لم یسه اجماع، این خدمت شما شده چون هنوز اعطا نکرده، قرض نداده، تو ذمه‌اش نیومده، این زمان اجماع صحیح نیست. اگر همشه
بله، این هم در باب میشه اجماع منقول دیگه، علامه نقل اجماع فرموده که اجماع صحیح نیست، اگر که هر چی که به فلانی دادی بر عهده من، تو بش بده، هر چی دادی مال من بر عهده من، من میپردازم. درست. ولیکن
در ادامه مرحوم سال جوان میفرماید که لم اجد لم اجد تصریحاً فی اندراج عمل فی الذمه فی المال و عدمه. میفرماید که من تصریحی در این که آیا عمل فی الذمه مال محسوب میشود یا مندرج تحت مال میشود من پیدا نکردم.
آره، چون گاهی وقتا عمل فی الذمه میشود. مثلا حضرت عالی میری یک کسی رو اجیر میکنی که برات لباس بدوزه، میری لباس بدوزی. خب این که میری لباس بدوزی، میگی که آقا این لباس من رو بدوز، میگه قیمتش انقدر میشه، خیلی خوب، بسیار خوب، قیمتش رو میپردازی شما یا قرارداد میبندی. حالا معمولا که ما قیمتش هم میپردازی یا بخشی از قیمتش رو میپردازیم. خب اینجا میگن چی؟ تو فقه شیعه، فقه رائج این هستش که عمل خیاطت برای شما بر ذمه کی میاد؟ خیاط میاد. پس الان ذمه خیاط به مال مشغول نیست. به چی مشغوله؟ عمل خیاطت مشغوله. حالا شما به این خیاط اعتماد نداری، میگی حالا اگه فردا اومدم جمع کرده بود رفته بود از اینجا چی؟ یه نفر میاد میگه من زامنم که اگر که فردا اومدی دیدی این خیاط از اینجا جمع کرده و رفته و خلاصه پارچه شمارم برده، من زامنم که جبران کنم خسارت شما را. من زامن این عملم که این عمل چقدر ارزش داره، من اون ارزش و عمل به شما برمیگردونم. اینطور ارزش و عمل به شما برمیگرد. این چی میگه؟ اینو کسی راجبش بحث نکرده که آیا وقتی گفتن مال ثابت به ذمه اینم شامل میشه یا نه، حتما باید یک کلی از اعیان تو ذمه باشد. مثلا کلی پول، کلی گندم، اینجور چیزا مقصودشونه. این روشن نیست برام، کسی تصریح نکرده. نه
همون سال جوار استدراک میفرماند، فرماند شهید اول در لومه فرمده نه فل لومه ان نزابطه ماجاز عقل و رهنه علی، که تو لومه که شهید اینجوری فرموده، خب آن چیزهایی که میشود برش رهن بست ام از اعیان و عمله. و میفرماند در رفع ما یسته از هرومه اندراج و حفی که میشود عمل فز ذمه هم جزء، یعنی به تعبیری جزء مال باشه، جزء حق مضمون بشود.
ها، یعنی در واقع مثلا ما بگیم که اون عینی که برای اون که گرو میذاریم، میگیم آقا این پیش تو گرو باشد در مقابل بدهی من. مثلا الان فرض فرمایید که مثلا من یه خیاطم، شما هم یه لباسی آوردی پلو من که بدوزم برات، درسته؟ الان در عهده من اومد دوختن لباس شما، قبول؟ بر عهده من بدوزم دیگه. این یه معامله ایست، اجاره ایست که شما منو اجیر کردی. فردا بی پول میشی، میای میگی آقای خیاط میشه یه 100,000 تومن قرض به ما بدی؟ من میگم اشکالی نداره، ولی اون دوختن لباسه رهن این 100,000 تومن قرضه باشه. اونو من نمیدوزم الان، اونو دیگه من نمیدوزم، صبر میکنم هر وقت که شما 100,000 تومن طلب تو دادی من لباس تو میدوزم. ها؟ میگه خب ایشون گفت از هر چیزی که یجوز و رهن علیه، یجوز و زمان نسبت به او. خب اگر این طوره، پس در باب رحم که میشود ما به جای اینکه عینی را مرهون قرار بدیم، فعلی را مرهون قرار بدیم، خب این خوبه اگر که اون اینجوری میخواد بگیم. و روب اما چه بسا استزان که اندراج اوفی، یعنی در باب رحم که ما منعی نداریم. در باب رحم، بابا رهن برای چیه عزیز من؟ رهن برای این استش که طلب او بنده خدا چی نشه؟
زایع
نشه. یه راهش هم این استش که او فعل را به عنوان گرو نگر داریم. حتما که لازم نیست یه عینی به ما بده، انگشتری به ما بده، نمیدونم فرض کن کتابی به ما بده گرو نگر داریم. عملی که در ذمه ما دارد رو گرو نگه میداریم برای ربع ما یستظهر فرموده. میگه حالی چون ممکن اونجا هم کسی مناقشه کند بگد که نه، از ادله استفاده میشود که رحم باید چی باشد؟ این خارجی باشد، نه مالی که عبارت است از فعل در ذمه. جان
جسارت آجا جان من اول خودم همش همین بیانی که فرمودی که مجاز عقد و رهن علیه، یعنی اون چیزی که میشه رهن گرفت، رهن گذاشت.
بله.
رفتم لمعه نگاه کردم آجا، هم چاپ کنگره هم این چاپی که اینجا داریم آقای کلانتر، عبارت لمعه اینه مجاز اخذ و رهن علیه، یعنی اون حقی که هست ما میخواییم برای اون یک گروهی بگیریم، اونجور چیزا میشه مورد ضمانت قرار بگیریم.
ها یعنی اون حقه،
اون حق یعنی ضابط المضمون مجاز اخذ و رهن علیه.
خب حالا نسبت به او اگر اینجوری باشد، اخذ و رهن علیه باشد، خب اخذ و رهن علیه نسبت به دین، یه دینی که ثابت می شود اخذ و رهن نسبت بشه، اما نسبت به عملی که مثلا بر ذمه فلانی است معلوم نیست.
همین این ربما ایشون میگه که بنابراین اگر آقای خیاطی اومد به عهده گرفت خیاطی کردن رو، من میتونم بهش بگم که برای من بر ذمه تو هست عملی رو بر من انجام بدی، یه گرو به من بده که تو این کارت رو انجام
میدی. خب میشه این کار کرد. اینو یه زحمتی دارد، کتاب رحم لحظه نگاه کنید ببینید که در رابطه با حقی که برای او میشود رحم طلب کرد، اون حق چه شرایطی گفتن؟ هم نسبت به او حقه چه شرایطی گفتن و هم نسبت به اون مرهونه چه شرایطی گفتن؟
الان
نه همین الان هم میشه. یه لحظه ببینید تو کتاب رحم، ببین راه اول برای که بگردید، اولش مثلا یک کتابا مختصر را مثل شرایع را هم کتاب رحم یه نگاه کنی معلوم میشه اون که چی نداره، که حاشیه و طول و تفصیل نداره، سریع معلوم میشود که مثلا چه چیز را قبول میکنن که عین مرهونه باشد یا حقی که نسبت به او رحم گرفته میشود باشد.
مثل
لومه دیگه بسید. بله لومه خود چیتر مندمج عبارتش مثل عبارت خود شرایع را، خود شرایع را اگر که زحمت بکشید بیاریدش.
همون جلد دو صفحه 68.
بله
فالحق الحق
سکوت
است. خب. اوه کلدین حسابت فزمه که القرض سمون مادی.
صفحه 200
جا میفرماست
تو صفحه 68 صفحه 68 شده امکان دیگه. بله اون آخرش یسه خور،
بله یسه خور فی ما و ثابتون فی ذمه کل عمل مطلق.
این صفحه
69
69 بله دیدم
خط 56 69 و یسه خور فی ما و یعن لا یسه علا مالو یمکن استیفا اوهو و یسه حفی ماهو ثابتون فی الزمه کل عمل
مطلق. بله و یسه حفی ماهو ثابتون فی الزمه هرچی که کل عمل مطلق. خب ولو رهن علی مال فلان چیده ایتو. خب این خوبه دیگه، این میخواد بگد که
حالا جان اون آدرس روزه رو میخواد
خدمت یه ایشان لحظه اینا چی کنیم. این از سالس فل حقه و هو کل دین صاحب، از چیش بخوانیم، از سالس فل حق و هو کل دین ثابت فی الذمه کل فلان ولا یسه ولا فلان ولا یسه علی ما یمکن و یسه فی ما هو ثابت فی الذمه کل عمل المطلق. خب این چی شد؟ اون اولش که فرمود از سالس فل حق، یعنی حق با گفت کل دین ثابت فی الذمه کل قرض و ثمن المبیع، بعدش فرمود لا یسه فی ما لم یحصل سبب وجوبهی کل رهن علی ما یستدینه، نمیدونم علی ما حصل سبب وجوبه و لم یثبت کدیه قبل استقرار الجناب، یا نمیدونم ولا یسه علی ما لا یمکن استیفاه و یسه فی ما هو ثابت فی الذمه کل عمل المطلق. خب پس ای با او صدر چجوری جور در آمد؟ صدر فرمود که دین ثابت فی الذمه و کل دین ثابت فی الذمه، تعبیر از صدرش این بود. حالا به ذیل که رسیده فرماد یسه فی ما هو ثابت فی الذمه، هر چیزی که ثابت است در ذمه کل عمل المطلق نسبت به او می شود رهن. خب این عبارت اینجا می خورد با همون عبارت عقدی که توی چی بود، میگه با اون نمیخوره، چون این الان حق رو داره میگه، میگه او حقی که نسبت به او میشود رهن گرفت، او حق چیه؟ میتواند دین باشد، میتواند چی باشد؟ عمل باشد. این مثل ما نحروفی هم همین میشه دیگه، ما هم میگم اون چیزی که نسبت به او میتوان ضامن گرفت هم میتواند دین باشد هم میتواند عمل باشد. این عبارت اینجا این بود، عبارت که اینجا داشتیم این بود. خب شما فرمودید که در لمعه رفته بحث و برده روی اون اخذ، نبرده روی اون عقد.
آنجا این عقد و رهن علیه رو اگر به همین ترتیبی که فرمودید ترجمه بکنیم بنده ارزی ندارم، یعنی بگیم یجوز، ما میگیم وقتی ما یک مال بر ذمه ای داریم یا یک عمل در ذمه ای داریم، عقد و رهن علیه یعنی این میشه حق،
بله
برای این رهن میگیم،
بله بله.
اگر اینطور ترجمه آره. بکنیم عقد و رهن علیه رو ارزی نیست، اما اون ترجمه
عقد و رهن علیه همین معنی رو داره.
اون ترجمه ای های صادقی فرمودن این بود که لا یجوز و عقد و رهن علیه یعنی اون چیزی که میشه به عنوان رهن گرفتش، اون چیزی که میشه گرو گرفتش.
بله بله،
این من اینطور از ترجمه ایشون
آره باید. حالا پس حالا اگر اینجوری معنا کردیم، این عبارت که الان کتاب هست، این اون چیزیست که به خاطر او رهن گرفته می شود، مثل ما نحن فیه یعنی اون چیزی که به خاطر او زمان گرفته می شود، هر دو در یک سیاق قرار بگیرن. خب طبیعتا با این نگاه عبارت جواهر رو معنا بکنیم، بگیم که ضابطه ماجاز عقد و رهن علی، یعنی هر چیزی که به خاطر او می شود رهن گرفت، همون چیز به خاطرش می شود چی گرفت؟
زامن گرفت.
تو این جام که خودشون تصریح کردن اونی که می شود براش رهن گرفت امست از دین و عمل. خوب شد دیگه، درست میشه عبارت. پس این رو باید حل شد دیگه، ضابطه ماجاز عقد و رهن علی یعنی اونی که بشود نسبت به او رهن گرفت، او حقی که میشه نسبت که رو به ما یستظهر منه اندراج او فی، که مثلا بگیم علما در باب ماجاز عقد و رهن علی اون مال را اعم از دین و عمل معنا کردن، اینجا میشه اعم از دین و عمل.
شرایط رنگ توی شرایط جلد 267 آورده که ان یکون عین مملوک هم یا همه قبض و فلان و فلو رهن دینا لم ینعقد. این معید میشه که مابل ازای رنگ.
آره این معید همین معنای اینجاست که یعنی این که آنچه که نسبت به او گروش گرفته شده از محل بحث است. بله بفرمایید.
فرمان لکن ان تذکرته ان یکون ان ما یسته و تملک و بیعه از تذکره علامه حدی نقش شده که اون چیزی میتونه مضمون باشه که بشود تملکش کرد و بشود اون رو بیع کرد و هوه کس سریع فی عدمه هی، یعنی این فی عدم اندراج عمل فی ذمت فی.
آره چرا؟
چون اینها رو نمیشود تمام.
چون فقها گفتن که بی مبی باید چی باشد؟ این باشد دیگه، مبادلت و مالن به مالن که تو مکاسب خوندیم، اونا گفتن گشترت و فیل مبی هن یکونه اینا، مبی باید این باشد، نمیشود مبی منفعت باشد. گفتن اگر منفعت رو ما بفروشیم در واقع اجاره است، بی نیست، بی این است که ما اینو بفروشیم. حالا بعضی گفتن بله دینم میشه فروخ، بالاخره حالا اینن یا دینن، ولی دیگه منفعت را یا عمل رو گفتن نه، اون رو قبول نکردن که ما بتونیم بفروشیم. خب این میگه و هو کس صریح فی عدمه، یعنی عدمش اون نسبت به فعل، چون فعل قابل فروش نیست، منفعت قابل فروش نیست. خب بلا رایی بر
در دام فرمان که بلا رایی به اندل عمومات تشهد و للعبر عموماش برای در اندراج عمل فزمت فلمان شهادت میدن، چون فرمان شکی نیستش که اینجوریه.
عمومات چیه مثلا؟ عمومات چیه؟ عمومات مثلا عفو بالعقوده یا در باب زمان؟ در باب زمان داریم روایاتی ولی این روایاتی که مثلا در مقام بیان باشد از این حیث خیلی دشوار که بگی که این روایات در مقام بیان است، از این که آیا اون چیزی که مضمون است خصوص دین است یا عام است، این ممکن است اشاره به همون زمان رائج داشته باشد. حالا انشالله توی اون روایات باب زمان که مطالعه می فرمایید این رو هم در ذهنتون باشد که آیا روایات زمان روایتی هستش که در روایات باب زمان عمومات باب زمان روایتی وجود دارد که بشد ادعای اطلاقش رو کرد که ما اگر یک جایی در خصوص اعتبار خصوصیتی در باب زمان شک کردیم بتونیم به او دل خوش کنیم و به اطلاقش تمسک بکنیم، یا نه اطلاقاتی در کار که اینجور ظهور داشته باشن در مقام بیان باشن در کار. خب حالا فعلا ما کار نداریم، ایشون فهمد است او اطلاقات شامل اولی می شود، اومات شامل اول می شود، یعنی اینکه عام میخواد مال باشه، مالی که فعل باشه باشه، میخواد مالی باشد که دین باشه. خب
در
ادامه
که
ما
در
خوبه من از ماله
قطعن لوکانم منفعت دابت کلیت مثلا او عبد کذالک، می فرماید که عمل فزمه قطعا از مصادیق مال می شود اگر مثلا مثل منفعت دابه باشه، منفعت کلیه دابه باشه، یا مثلا منفعت یک عبد کلی باشه. حالا منفعت کلی یعنی مثلا یک منفعت جزئی خاص نباشه، یه منفعت کلی باشه. این فرمایید که شکی وجود نداره
کلیتاً. رو چجور معنی فرمودی؟ لوکان منفعتاً دابتن کلیتاً مثلا عبدن کزاله،
این کزاله که هم باز به کلیه میخوره دیگه به نظر میرسه، یعنی منفعت کلی باشه، منفعت کلی دابه، منفعت کلی
یعنی دابه مشخصی یا نه دابه ای، یعنی او دابه کلیه نامشخصه، منفعت دابتن، این کلیتن رو چی میزن؟ یعنی میخواد بگید که منفعت، نه منفعت این دابه به خصوص، اینو نمیگی، منفعت یک دابه ای که به نحو کلی بیاد، اینو میخواد بگی یا نه کلی در مقابل تمام منافعه، یعنی به معنای تمام منافع. چی ذهنتون میرسه؟ لوکان منفعت دابتن کلیتن، کلیتن یعنی بشنه به کلی، یعنی اینکه نگوییم ای دابه معین، یا نه این کلیتن یعنی جمیع منافعش، یعنی چیزی کم نشه، یعنی به معنای تمام باشه.
این دو ما تو مباحث و اینا همین کلیه منافع
به ذهن تو رسید.
بله مثلا بعض منافع.
خب حال این جمله بل الا جمیع من المال اینو کمکی نخواهد کرد به فهم اون جمله قبلی؟ بل الا جمیع من المال، بله؟
این منفعت نامشخصی نداره.
ها این جمعی اوهو یعنی چی؟ بس این در واقع
منفعت و این منفعت،
این منفعت نامشخصی از این حیوان خاص مشکل نداره.
شما بفرمو بلیش آقا بفرمو که حرف آقاتی نیست. شما بفرمو
منفعت نامعینی از این تابع خاص، یا منفعت نامعینی از این مثل یک عملی که من برای شما الان رسمه دیگه، یک کسی مثلا میره برای دیگری کاری انجام میده، باغبانی میکنه، بعد اونم بدهکار میشه که یه کاری که این حالا هر کاری بود خاص برات بیاش برات انجام بده.
خب
منفعت کلی میشه از یک حیوان یا یک شخص یا یک عبدی و مانندی.
پس مقصود میگید منفعت کلی یعنی منفعت نامعین کنه، اینجوری میگید، اینطوری معنا منفعت. خب وقت بعدش بل لعل جمیع من المال به او ارتباط داره، دنبالش نوشته چی جمیع او یعنی چی؟ یعنی به این بحث مثال مربوطه نه،
یعنی جمیع همون منفعت نام یعنی از یک دابه هم میتونه چیز باشه، بعد وقت
مال هستش،
بعد وقت همه منافع اون دابه هم مال هست.
مگه چه فرقه این بخواد بل لعل جمیع من المال، یعنی مگه چه فرقی میکنه؟ اگر که یک منفعت نامعینش ماله، جمیعش میگه تردید داره، بل لعل جمیع و لعل آورده، بل لعل جمیع و
شاید همه من
بجوری، یا اصلا به اینجا ارتباط نداره. آقا چی میفرمون؟ آقا چی
ما از اونده که اون دارم به کلی به همون دابه میخوریم.
خب یعنی چی؟
دابه خاصی و اصلا خدمت شما،
یعنی مقصود نباشه،
در چیزی کلی مثلا اصلا خدمت شما دابه خاصی مشخص نشه.
خب
درست، منفعت اصلا خدمت شما
یک عبدی
درست
یا دابه. خب اینجوری
باشه، اون بلدن جمعی و منال مال همون که خود منفعت و ملحق به این کنه بوده، چون همینا از مال هستن، هم این از ماله و هم منفعت از ماله که اومده این در اصلا خدمت شما طرف قرار بگیره.
خب بل لعل جمیعه، جمیع چی؟ جمیعه رو من میخواستم ببین، جمیعه یعنی جمیع منفعت ها،
جمیع عبد
ها، یعنی
تمام اون چیزایی که تو ذهن بیاش یا
چه ماله چه برسه به منفعتش.
ها بل جمیعه من المال،
چون همشون مصداق ماله، منفعتش
مرتبه
مثلا به
مواردی میکنی، جمعی گفته نمیشه اینجا تعبیر نمیکنن، در مورد یه دابه نمیگن جمعی اوهو، جمعی یعنی کل اوهو، تمام اوهو، جمعی مال اونجایی به کار برن که افراد از یکدیگر استقلالی دارن، جمعی اونجا به کار برده میشن. اگه یه نون شما داری نمیگوی جمعی این نون رو من به شما هبه کردم، میگی کل نون رو به شما هبه کردم. جمیع رو چه وقت به کار بریم؟ که افراد متعددی از نان باشه، اون وقت به شما گفته میشود که آه جمیع این نانها رو به شما هدیه کردم. ولی اگر یه دونه نون باشه نمیگیم جمیع را، میگیم کلش را. درسته؟ خب این اینجا بل لعل جمیع او من المال، وقت چرا لعل لعل نمیخواد؟ چیز بالاتریه، مهمتریه. قطعا این دابه کلش ماله، عبد کلش ماله، لعل نمیخواد. یه تعملی بکنی اینو چی در ذهن شریفتون باشه، یه فکر کنید اینو حل میشه. آقای طباطبایی میخواست یه چیز بگی. آقا بفرمایید بعدش شما دوباره چی خواست بفرمایید.
بسانت بخونم شما توی جمعی ظاهرن حالا باید مراجعه مجدد به ادبیات بکنم، اما هم نسبت به افراد به کار برده میشه، هم به نسبت به فرد زی اجزا.
الان میگن که جمعی این نان را به شما هدیه کردم.
نان زی اجزا نیست.
چرا زی اجزاه؟ به جدت زی اجزاه. و این هستش که هر ذره ای از ذرات متعدد
جمعی منافع گفته میشه.
من میگم
در مورد همین جمعی منافع، چون اینجا ظاهرا بر یک
الان بذارید آقا الان شما ببینید، مثلا فرض کنید که یه فالوده بستنی دیدی که هم فالوده توشه هم بستنی توشه، آب توشه، نمیدونم اون چیز قرمزی که توش میریزن و فلانی، هر چی هست، خیلی ایزا که توش میریزن، شما اگر بخوایید بگی همش مال شما چی میگی؟ معنا داره بگی جمیعش مال شما یا نه میگی کلش مال شما؟
اگه بنسته چهار تا چیز بدیده بشه، مثلا یه میکسی بگیم این همش چه هم، مثلا
همش می فارسیه. فارسی عزیزم واژه کل مرادش به فارسی نیامده. فارسی که گفته می شود همه، یا در هر دو جا به کار می برن، همه علما رو اکرام کن، همه نان را بخور. فارسی واژه همه مشترکه، برخلاف عربی. عربی اینجوری نیست. واژه کل با واژه جمعی دو تا استعمال داره.
اینجا میتونیم بگیم جمعی و منافعی، چون هنوز بر همه منافعش عرض بسته نشده، از اون جهت تردید وجود داره.
چی؟
ببین یه منفعت مثلا چون مدیون یک منفعت رو خود شخص یا دابه شخص به اون شخص مدیون ماله، اینجا بحث نیست. اما همه منافع اون دابه چون هنوز به عقد مثلا نسبت اون طرف مقابل یک رابطه
ما میخوایم تازه این را بگیم. اگر یه عقلی روش بسته شد جایز زمانه. ما الان هنوز تو پله اولیم. ما الان میخوایم بگیم که اگر که تمام این مثلا دابه رو فرض کن که فروخت و خواست نسبت به اون زمانی بگیره، آیا میشه یا نه؟ ما که الان میخوایم موضوعش رو درست کنیم، از حکمش که هنوز بهش نرسیدیم که خواهیم موضوعش بزن. خب رفقا میخواد یه تأمل روش بکنیم. الحمدلله رب العالمین.
الله 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 ال